بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم حبلنا فی الثلثاء ثلاثا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا غمّن إلا أذهبته ولا عدوّن إلا دفعته. اللهم أجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. چند تا سوال شده به نوعی پاسخ بدیم، وارد ادامه بحث بشیم. سوال کردن که راجع به آداب القضا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم خیلی از اینها رو عقل ما درک میکنه، حالا مخصوصا با اون توضیحی که ما دادیم در درس، دوستان گفتن با این توضیحاتی که شما دادید عقل درک میکنه. چرا صاحب جواهر فرمود لا دلیل بالخصوص برش و به این دلیل عقلی اشاره نفرمود؟ اول من بگم خب از خودشون بپرسید، چرا از من سوال میکنید؟ اگر در مقدمات شک دارید شک کنید، یا تأمل داره تأمل کنید. اگر مقدمات بحث تأمل ندارد، یعنی اینجوری ها که در قضا باید همیشه تلاش کرد بهترین راه رو رفت، البته به شرطی که اطاله دادرسی نشه، زمان سرعت مناسب فصل خصومت بشه، باید خوب راه مطمئن رو رفت. و این اموری که شمردن علمای ما و دیگران کمک میکنه به اطمینان بیشتر. خب عقلم که میگه باید در قضا نهایت احتیاط رو کرد، خب اگر تو اینا شک ندارید، حالا چرا این آقا نفرموده اون آقا نفرموده؟ مگر علمای ما چقدر از عقل در مسائل استفاده میکنن که حالا اینجا بگیم چرا استفاده نکردن؟ ولی در خصوص صاحب جواهر من میخوام بگم ایشون داره به یه نحوه یک جوری استفاده میکنه از عقل، منتها همون عبارتی که دیروز گفتم روش فکر کنید صاحب جواهر چی میخواد تو این عبارت بگه، بفرماید در اون عبارت ما معتقدیم ایشون داره به نوعی از عقل استفاده میکنه. حالا عجله نکنید تا من در جای خودش وقتی مطلب ایشون رو توضیح میدم انشاءالله توضیح میشید. سوال کردن که این امور که جز آداب القضا ذکر شده، حالا بعضیشون ما ذکر کردیم، خیلیش هم که تو کتب فقهی هست، مثل این که قاضی اعصابش خرد نباشه، قاضی تحت فشار نباشه، چیزی که گفتیم یا همینجا گفتیم از نهاد ناظر استفاده کنه. سوال کردن خب اگه اینا منافات داره، مثلا کسی که ضعف اعصاب داره، کسی که به شدت سرش درد میکنه، یا معذرت میخوام دستشویی داره باید بره قضای حاجت کنه بیاد ولی به خودش فشار میاره، خب اگر این طوره، یا خوابش میاد مثلا گیجه، اون آقا گفت که ما در ایام بررسی پرونده ها طرف مثلا شبی 45 دقیقه میخوابیدیم یا میخوابید فلان آقا، خب من خیلی ناراحت شدم که این چجور فکر کردنه، چجور برداشته، چقدر عدم حکمت. حالا من اون برش نمیگم پشت این حرف خوابیده که ما کار خیلی داشتیم، پرونده بسیار زیاد بود، دو هفته هم بیشتر وقت نداشتیم، شبها گاهی تا صبح باید این کار رو انجام بدیم، مثلا با نیم ساعت خواب 45 دقیقه خواب. خوب آقای محترم این چجور حرف زدن، این چجور فکر کردن، این چجور بعدم مثلا گفته بشه خب ما نرسیدیم، ما همینقدر رسیدیم، ما به بیشتر از این نرسیدیم. مگه میشه اینجوری برخورد کرد؟ در هر صورت سوال کردن دوستمون اگر لطمه میزنه چرا به وجوب قائل نمیشید؟ جواب صبر کنید، یک کمی دارید عجله میکنید. اتفاقا امر اول ما اشتباه نکنم همینه که الان وارد خواهیم شد، یعنی این جزء درسه. بعد مطلب دیگه ای رو گفتن، گفتن که با توجه به اهداف قضا آیا میشه به طور مطلق نهاد ناظر رو مطلقا ترجیح داد؟ وقتی 14 نفر یا 21 نفر قبلا داشتیم تعداد اعضای هیئت منصفه با اختلاف نظر، خب اینا گاهی بدتر کمک به قاضی که نمی کنن بلکه بر تحیر قاضی می افزاین و تمرکز او رو سر می کنن. اینم صبر کنید، این رو هم ما در بحثامون داریم. خوب دوستان دارن جلوتر از ما میرن، فکرشون داره میره جلو، ولی خب اتفاقا برگه رو ما جلوتر گذاشتیم روی ساعت و اینا داخل برگه هست. اینو صبر کنید تا من بعد جواب میدم که چه کار باید کرد که سلب تمرکز نشه تا آخر. یکی از دوستان هم نوشتن که در سیستم قضایی آلمان و ایتالیا نهاد بازرسی حذف شده. چرا؟ با اینکه تأمین کننده اهداف قضاست. بازپرس، ببخشید، نهاد بازپرس، بازپرسی، گاهی با یا میگن، گاهی میگن به اعتبار خود شخص میگن بازپرس، در این دو تا سیستم قضایی دو تا کشور حذف شده با اینکه کمک میکنه. خب من منظور دوستمون رو متوجه نشدم، آیا ایشون میخوان بگن که بعضی وقتا هست که همین هیئت منصفه یا نهاد ناظر اصلا نباشه بهتره؟ چون این سوال همون دوستمون کردن که قبلی رو پرسیدن که گاهی وقتا هیئت منصفه یا نهاد ناظر قضا سرگردانی میاره، اونا با تازه اونا با هم اختلاف میکنن، قاضی متحیر میشه. ببینید، اولا که من خیلی مطمئن نیستم که مثلا در آلمان و ایتالیا نهاد بازپرسی رو حذف کرده باشن. یه تحقیق بکنید، چون ممکنه اینها حذف کردند ولی بردنش در یه جای دیگه تعبیه کردن. مثلا خواستن، اگر این خبر درست باشه، خواستن یه نوع ادغامی صورت بگیره. چون میدونید که بازپرس قدیم میگفتن مستنطق، وظیفه شناسایی متهم، پیدا کردن مجرم، دلائل وقوع جرمه. حالا گاهی به تقاضای دادستان وارد میشه، گاهی رأساً از متهمان تحقیق میکنه. یه کار دیگه که بازپرس میکنه، قرار تأمین میگیره، از اخذ میکنه. مثلا ممکنه الان دیگه در این کشورها قرار تأمین رو از طریق، من حالا نمیدونم درست تعبیر میکنم یا نه، فرض کنید جی پی اس رو شخص بذارن یا جوری شخص رو تحت کنترل بگیرن که نبیتونه فرار کنه، نبیتونه از چنگ قانون در بره. خب این دیگه قرار تأمین نمیخواد، تحت کنترل هر زمانی هم خواستن پلیس در همون جایی که هست متوقفش میکنه. یعنی ممکنه مثلا یه بخشی از کار بازپرسی از طریق پیشرفت تکنولوژی حل شده باشه، دیگه نخواد اخذ قرار تأمین بکنه تا نیاز باشه، یا در یه نهاد دیگری رفته باشه. اینطوری باید باشه. یا مثلا ممکنه لطمه زده به سرعت دادرسی، حذفش کردن، بازم باید بگیم در یه جای دیگه کارشو تعریف کردن. از همینطور در یه خبر بیاد که در سیستم قضایی آلمان و ایتالیا بازپرسی حذف شد، فکر کنیم پس این نهاد رفت، کارشم رفت و دیگه هیچی جایگزین نشد، این تو نباید خبر رو درش بکنیم. خب اجازه بدید وارد بحث اصلیمون بشیم. ببینید من حاصل تحقیق رو که رسیدم دیروز قرار شد که در چند شماره، در 8 شماره حاصل تحقیق گذشته رو لیست کنیم. یعنی در واقع این چند روز هرچه بحث کردیم داره در 8 شماره مرتب میشه. 1. عنوانا رو دقت کنید. هیئت منصفه و امثال آن تا مرز وجوب. ببینید قرار شد که حال ما هیئت منصفه با این نامونشان که تو فقه نداشتیم، نهاد ناظر داشتیم، اونم اسمی که ما انتخاب کردیم، همین که عده‌ای از اهل علم در دادگاه حاضر باشن. خب این بنا شد که یک امر مستحب باشه، ولی آیا نمیتواند تا مرز وجوب برسه؟ مثلا فرض کنید پرونده خیلی پیچیده است، یا قاضی ما تازه کاره، بالاخره این قضات تازه کاره چیکارشون باید کرد؟ باید بگیم بگذارید پرونده ها بماند، همون قضات کهن رسیدگی کنند، یا باید آروم آروم اینا بیان سر کار دیگه؟ یا حتی گاهی اصلا مصلحت اقتضا میکنه که کنار قاضی یه عده باشن، که مثلا بعدن برای فصل خصومت محکومون علیه یا محکومون علیهم نگن آقا پارتی بازی شد، آقا چی شد، قاضی خواب بود، قاضی فلان بود، اینا باشن که کسی نتونه سوء استفاده کنه. اینا نکاتیست آقا وقتی در خارج میام نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. لذا ببینید من نوشتم گاهی پیچیدگی پرونده یا تازه کار بودن قاضی یا جهات اثباتی اقناعی که بخواد قانع بکنه میطلبد که هیئت منصفه یا نهاد ناظر حضور داشته باشه، میطلبد به نحو وجوب. حالا البته این سازوکارش چجور باشه، زیر ساختش چجور بشه، چجور اینو تو قوه قضاییه تعریف کنن، اینا دیگه بحثای بعده. ما الان وقتی داریم فقهی بحث میکنیم داریم اصل قضیه رو بحث میکنیم، میگیم آقا هیئت منصفه نهاد ناظر همیشه مستحب نیست، بعضی وقتا واجبه. واجبه چنان که ببینید یه حرفی رو من حالا نمیدونم در یکی از امرهای بعدی، امر 6، 7 اونجا، امر بله امر 7 که خیلی هم طولانیه، امر 7 ما اونجا عرض کردم که بعضی وقتا ببین آقایون نمیشه گفت حتی مستحبه، مشروعه ها، مشروعه، غیر مشروع نیست، اما فقط همین میشه گفت مشروعه. ما معمولا عادت کردیم بگیم خب حالا اگر مشروعه مستحبه، واجبه، چه بگم، مکروه، یا جواز بالمعنى العام، حرام که دیگه نمیتونیم بگیم. ولی ببینید بعضی چیزا مثل احتیاطه، احتیاط اگر کسی مناقشه کنه در حسن احتیاط به معنای استحباب شرعی، بگه احتیاط حسن عقلی داره، به این معنا که اگر شما انجام دادی و اتفاقا کاری که انجام دادی مطابق واقع شد، احتیاط کردی غذا رو نخوردی، اتفاقا غذا حرام بود اگه میخوردی واقعا، خب این شما از اون اثر وضعی غذای حرام رهیدی. اگرم انجام دادی که خب مبتلا مثلا به اثر وضعیش میشی، اما نمیتونیم بگیم اینجا مستحبه، نهایتا بگو مباهه. گرچه ما خب مبارم از احکام خمسه جز احکام شرعی نمیدونیم، مبا یعنی همون عدم احکام اربعه اگر اینطور بگیم. حالا بحثایی که در تو فقه و عقل نگاه کنید اونجا، خیلی از اینها میخوام بگیم قاضی رعایت کنه خیالش راحت میشه، خیالش راحت میشه، یا حتی بگو وجوب عقلی، اما نمیتونه بگی وجوب شرعی. حالا اینجا داد شما در بیاد که آقایی که نویسنده فقه و عقل هستی شما، یعنی چه وجوب عقلی باشد لزوم عقلی ولی وجوب شرعی نباشد؟ میگم اینا رو دیگه باید فقه و عقل رو بخونی. یا تو درسای فقه من یادمه بحث قشنگی داشتیم، آیا حلالیت طلبیدن از کسی که غیبتش کردیم لازمه؟ ما میگفتیم بله. چرا لازمه؟ چون عقل میگه فلان یا فلان تو روز قیامت رو در پیش داری، یا روز قیامت روز نداری همه است، افراد همدیگر رو نمیبخشن، اگه رازش نکنی و روز قیامت بهت گیر بده تأمین از عقاب نداری، یا برو رازش کن. عقل میگه. اما میتونیم بگیم یکی از واجبات شرعی رازی کردن مقتاب خیر، چون این حکم عقلی به احتیاطه، نه این که در یک طرف قضیه درک مصلحت ملزمه کرده باشه که از اون طریق به حکم شرعی برسیم. جایی داریم لزوم عقلی اما نداریم وجوب شرعی. ممکنه یه جا استحباب عقلی، استحباب عقلی یعنی انجام بده خوبه، خوبه، اما نمیتونیم استحباب شرعی. تو باب احتیاط گفتن حسن لا ریب فی حسن الاحتیاط عقلا و اما استحبابه شرعا محل بحث و گفتگوه که به نظر ما اثباتش هم سخته. لذا هیئت منصفه حضور عالمان گاهی به مرز وجوب میرسد. حالا باز بگم نگید خب کی باید انجام بده، سازگارش چیه، اینا بحثاییست که بحثای اجراییه، حالا تو ادامه اشاره میکنیم، و گاهی در حد مشروعیت میماند و فتوا به استحبابش هم سخته. بازم صبر کنید روز شنبه، یا اگر نرسیم یک شنبه که دیگه آخر روز این بحثمون هست انشاءالله، اونجا من بیشتر توضیح میدم. این امر اول. امر دوم، اگر دقت کنید برگرو نوشتیم عدم خصوصیت برای جرم سیاسی و مطبوعاتی. یادتون میاد چند روز پیش گفتیم هیئت منصفه، حالا از وقتی که غربی ها باش آشنا شدن در انگلستان به طور مطلق بود، بعد بلژیک آمد بردش تو جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی. قانونگذار ما هم در دوران مشروطه، چون اینا تحصیل کرده فرانسه و فرانسه هم همین کار کرد، اینا هم تحصیل کرده فرانسه و بلژیک و اینا بودن، کسی قانون مدنی ما رو بدونه میفهمه چقدر تشابه داره به حقوق فرانسه و تا حدی بلژیک، اینا آوردنش در همین جرم مطبوعاتی و سیاسی. البته پشتش هم یه فکر بودا که روز توضیح دادم که آقا بالاخره روزنامه نگار یا یک مثلا فریقته سیاسی بالاخره دادگاهش وقتی تشکیل میشه ممکنه هیئت حاکمه اعمال نفوذ بکنه، یا مطبوعات در واقع سخنگوی مردمند، خب خیلی وقتا ناراحتی مردم منعکس میکنن، بعد هیئت حاکمه با اینا طرف میشه، برای اینکه یه مقداری راحت بشه و جلو سوء استفاده گرفته بشه گفته شد که هیئت منصفه بیاد. ولی با روشی که ما در پیش گرفتیم، بعد یه چیز دیگه هم درسته، منو هیئت ناظر، ناظر قضا دیگه اختصاص به جرم سیاسی مطبوعاتی نداره. خیلی از جرائم مثلا یه جرم اقتصادی سنگینیه، یک پرونده قتل پیچیده است، سیاسی هم نیست، یا امنیتیه، حال کشور ما که امنیتی رو از سیاسی جدا میکنه. جالب اینه، بحث امنیتی هست. آیا اینجا جاها هیئت منصفه، هیئت ناظر چه فرق میکنه؟ هر جا به طلبت. بله، حالا یه زن و مردی سر مهریه دعوا دارن، زن و شوهر، پرونده ساده است، روزانم از این پرونده ها زیاده. هیئت منصفم نباشه، نهاد ناظرم نباشه، قاضی ما چشمش هم میگذاره و قضاوت میکنه، میتونه قضاوت کنه. پس باید نوع جرم رو نگاه کنیم. من نوشتم بین موارد نیاز به هیئت منصفه و نهاد ناظر با جرم سیاسی و مطبوعاتی عام و خاص منوجه. حتی گاهی وقتا هست که در خود جرم سیاسی هم مثلا نیاز نیست. خب اونجا میشه تصور کرد. نکته بعد، دلالت برخی اسناد. نکته سوم، یادتون میاد صاحب جواهر چجوری ما رو ناامید کرد؟ فرمود که دلیلی بالخصوص نداریم. حالا الان عبارتش پیشم نیست که فرمود به طور عام داریم یا نداریم. صفحه چند بود؟ 78 بود، 77 بود. کثیرا منها لا دلیل علیها بالخصوص. نه، نداره که دلیل عام داریم. ما دیروز تو اون مقدمه یادتون باشه گفتیم دلیلش میتونه بعضی از ادله قرآن باشه. شما چی بهتر از قرآن میخواید؟ امروز میخوام بگیم که شاید اصلا از برخی از ادله خاص هم استفاده کرد. در اون نامه‌ای که حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه دارن به جناب مالک، یادتون میاد اینو قبلا داشتیم، همین متن قبلا آشنایید، امام فرمودن وکتب الی قضات بلدانک، نامه بنویس به قضات شهرهای زیر نظرت، فلیرفعوا الیک کل حکم اختلفوا فیه علی حقوقه، گزارش بدن جاهایی که اختلافه، ثم تصفح تلک الاحکام، خودت دنبال کن، فما وافق کتاب الله و سنت نبیه ول اثر من امامک، اگر مطابق کتاب الله بود، سنت نبوی بود یا اثر ولوی بود، فامزهی و احملهم علی و ما اشتبه علیک، بالاخره تو معصوم که نیستی، علم همه چی هم نداری، اگر جایی نتونستی ازش در بری، فاجمع له الفقها به حضرتک فناظر هم فی ثم امزه، امضا متعدی همزش قطعه، ثم امز ما یشتم علیه اقاویل الفقها به حضرت که من المسلمین، اینا رو جمع کن، نتیجه گیری کن از اقوال فقها و به یک قرار برس در اون شورا، فان کل امر اختلف فیه رعیه مردود الی الامام، الی حکم الامام، و علل امام الاستعانت بالله، امام یعنی حاکم، حالا معصوم یا غیر معصوم، استعانت به خدا و اجتهاد در اقامه حدود تا آخر قضیه. ببینید، یعنی مالک طبق دستور امام باید ناظر بر قضا باشه. البته اینجا یه دستور کلیه، نه که خود ناظر تو دادگاه باشه، تو دادگاه باشه، اما اصل نظارتش جای بحث نیست. یا یه چیز دیگه بگیم، یعنی بازرسی کن. یه دفعه میگیم نهاد ناظر، یه دفعه میگیم نهاد بازرس. حالا اینجا حضرت فرمودن که چون دارن که اگه نتونستید حکم کنید، بفرستید پیش ما، بیاد پایتخت، علمای اینجا جمع بشن، نظر بدن، بعد اون بشه حکم قضایی. لذا من نگفتم بازرس، اولا میخواستم اینو ببرم در یه شماره مستقلی تحت عنوان نهاد بازرس که البته اونم داریم، حالا ما نخواستیم دیگه خیلی معطل بشیم، ولی از این روایت نظارت بر حکم قاضی کاملا به دست میاد، دلیل خاصم هست. ولی ما یک سر سوزن برای پیشبرد کارمون آقایان به ادله خاص نیاز نداریم. این خیلی نکته است که ما چرا دستمون در پوست گردو بذاریم، خودمونو گیر بیاندازیم و بگیم باید حتما کذا و کذا، باید حتما دلیل خاص باشه. خیر، بگذرم امر بعدی رو بگیم و کافی باشه. امر بعدی در صفحه بعد 321 شماره 4، میدونید ما یک سیر یک هفته ای 5-6 جلسه ای داشتیم، حالا داریم نتیجه گیری میکنیم. گسترش شناسی کار هیئت منصفه و نهاد ناظر قضا. یکی از آقایون چند روز پیش سوال کرده بودن که من گفتم صبر کنید، عجله نکنید، میاد، الان دارم به وعدم وفا میکنم. آقا نهاد ناظر قضا، هیئت منصفه فقط باید رو قضاوت قاضی نظارت کنه و انصاف بده، پیشنهاد بده، یا هر کاری که در راستای تحصیل اطمینان بیشتر به صحت داوریه میشه جز رسالت اینا تعریف کرد؟ یا اگر دخالت کنن نباید بگیم آقا از حوزتون خارج شدید؟ اتفاقا بهتون بگم کار اصلی هیئت منصفه و نهاد ناظر، حالا نگید کار اصلی، یکی از دو سه کار اصلی غیر از کنترل قضاوت قاضیه که آیا مطابق روایات هست یا نه، اونجا که اجتهاد میخواد بکنه، یا مطابق قانون هست یا نه. ما الان دیگه نمیتونیم بگیم که نهاد ناظر نظارت کنه رو نحوه اجتهاد قاضی، اصلا قاضی خودش تقلید میکنه. تو فضای سیستم امروز که قانون حاکمه باید ببینن طبق قانون هست یا نه. وکلا چکار میکنن؟ وکلا خیلی هاشون مسلط‌تر از قضاتن رو قانون، کارشونه دیگه، شبانوز دارن با این قانون کار میکنن، گاهی وقتا کنترل میکنن اجتهاد قاضی رو در نظامی که میگه باید قاضی مجتهد باشه، یا فهم قانون رو توسط قاضی در سیستم های امروز، و گاهی در موضوعات کمک میکنن. آقا گاهی در مصادیق کمک میکنن. جالب اینه، مثلا یک کسی متهم به اهانت به مقدسات، به همین اتهام کشیده شده به دادگاه، خب هیئت منصفه کمک میکنه به قاضی یا اون نهاد ناظر قضا که آیا اهانت، مثلا فلان کلمه اهانت هست یا نه، اصلا مفهوم اهانت چیه، این فلان کلمه رو ولش اون مثال نه، تفسیر اهانت، واقعا بعضی باید کمکشون کنن. فرق اهانت مثلا با هتک، با ایزا اگر لازم باشه، یعنی برای تشخیص و تعریف موضوع کمک میکنن، گاهی برای تشخیص مصداق. آخه ما یک حکم داریم، یک موضوع داریم، یک مصداق. حکم اینه که اهانت به مقدسات جرمه، موضوع اینه که اهانت ماهو، اهانت رو به چی میگن، یا قانونگذار اهانت رو به چی میدونه. بعضی وقتا لغت کار حل نمیکنه، باید دیدگاه خود قانونگذار رو در بیارن که اهانت رو چی میدونه. سوم کاری که این آقا کرده، زید کرده، مصداق اهانت هست یا نه. خیلی وقتا اوزاد میگه، کارشناسان میگن مثلا این آدم با توجه به فرهنگی که داره یا شهری که بزرگ شده اینا رو اهانت نمیدونن، اما بعضی جاها اهانت میدونن. جالب اینه، اهانت نمیدونن، اهانت میدونن. گاهی نهاد ناظر چون از اوضاع شهر خبر داره میگه نه در این شهر این طبیعیه. بعضی ها هستن یه جور با هم حال احوال میکنن، ما روحانیون یه جور با هم دیگه، مساکم الله بالخیر والعافیه، اونم میگه آفاکم الله مثلا، حتی لحنش هم باید یه جور خاصی بعضیا باشه. اما گاهی وقتا افراد به هم میرسن احوالشون چطوری فلان فلان مثلا، اونم میگه بد نیستم یا فلان، یه چیزایی خوب اهانت حساب نمیکنن. لذا اینم جزء کارهایی است که میتونیم برای نهاد ناظر قضا تصور کنیم، بپذیریم که آقا نهاد ناظر، حالا من هیئت منصفه چون تعریف خاصی داره هی بستش بدیم، ممکنه بعضی‌ها بگن فلانی از اصطلاح خارج شد، اما نهاد ناظر خلق خودمونه دیگه، یعنی تولیدی خودمونه، هر جور میخواد بهش جهت میدیم. بس ادامه داره انشاءالله شنبه. الحمدلله رب العالمین.